بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین من تاریخ ترجمه سعادت رو و اینکه مصداق سعادت چیه در علوم بشری نمیدانم. این مسائل یه تاریخ مبهمی داره از 3000 سال پیش از میلاد مسیح. در رابطه با سعادت در بیان انبیاء الهی و کتاب‌های آسمانی مبدأش زمان آدمه، که اولین کسی که سعادت و راه رسیدن به سعادت رو و خوشبختی رو بیان کرد وجود مبارک حضرت حق و علم آدم الاسماء کلها. این اسماء یه حقایقی بوده حیات دار و حیات بخش به آدم تعلیم داده شد. زیباترین توضیحش هم در بین انبیاء الهی توضیح پیغمبر اسلامه، که یه مردی خدمت حضرت عرض کرد ما سعاده، معنی سعادت چیه و مردم چگونه به این قله رفیع معنوی میرسن؟ پیغمبر اکرم فرمودن طول العمر فی عبادت الله، اینکه بیشتر در دنیا بمونی و در این بیشتر موندن کارت عبادت خدا باشه. البته خودشون در روایات دیگری که دارن عبادات رو یه حوزه بسیار گسترده میدونن. شما میخوای بری دیدن یه مریض مؤمن، این عبادت الله. شما بلند میشی بری مشکل یک انسانی رو حل کنی، حالا متدین به هر دینی که میخواد باشه. این عبادت خداست. این که میگم متدین به هر دینی که میخواد باشه، قرآن خیلی جالبه در امر کردن به نیکی کردن، قیدی در آیات نگذاشته. مثلا در سوره بقره میفرماید احسن و الله یحب المحسنین، نیکی کنید. اما نگفته به کی نیکی کنید. برای نیکی کردن دین طرف رو لحاظ نکرده، حیات طرف رو لحاظ کرده. فعلا این موجود زنده است و یه سلسله نیاز داره. نیکی کن که در زندگی مشکلش برطرف بشه. یا حتی در آیه دیگه داره، اگر مجرمان، بدکاران، مشرکان، بت‌پرستان مزاحم شما نیستن، سر جنگم با شما ندارن، به اونها هم نیکی کنید. ما در قرآن مجید کراراً درباره پدر و مادر سفارش داریم از ناحیه پروردگار. یه سفارش خدا اینه که یک کاری رو در کنار پدر و مادرت اصلاً انجام نده و یک کاری رو واجب انجام بدی. اونی که اصلا نباید انجام بدی اینه، آیش هم تو سوره لقمانه، و این جاهداک الا ان تشرک بی شیئا. اگه پدر و مادر هر دو بهت فشار آوردن، جهد یعنی زحمت، فشار، سختی، این جاهدا که الا ان تشرک بی شیئا، که عمق آیه اینه که پدر و مادری هم فشار به فرزند میارن، رابطه تو با خدا قطع کن، رابطه تو با دستورات خدا قطع کن. ما دلمون میخواد تو بیدین کامل باشی. فلا تو تهما، گوش نده. چون گوش دادن به این خواسته آتش به سعادتت میزنه و دنیا و آخرت تو خراب میکنه. حیف. خوب، این یه قسمت آیه است که سفارش میکنه یک کاری رو نسبت به پدر و مادر انجام نده، حرامه. خیلی هم این آیه موج رحمت داره. در همین قسمت اولش فلا تطعهما، گوش نده، چون دوست دارم، نمیخوام بدبخت بشی. این موج رحمت. اما اون کاری که واجب انجام بدی و صاحب هما فی دنیا معروف، واجبه که با این دوتا مشرک بسیار پسندیده رفتار کن. معروف ها الف و لام نداره، کلی میشه. واجبه با این دو نفر بسیار پسندیده رفتار کن. دیدنشون بری، نسخه رو براشون بگیری، مسافرت ببریش، ببریشون، شاد نگرشون دار. خود اینم یه موج دیگر رحمت پروردگاره که داره میگه به مخالف من، به بریده از من و به کسانی که منو قبول ندارن، دارن نمک منو میخورن، نمکدان میشکنن، خب به اون کاری نداشته باش، ولی این پدر و مادر کنار تو باید خوش باشن، شاد باشن، فی دنیا، حالا آخرتشون به تو فرزند ارتباطی نداره، آخرتشون با منه. خودم میدونم که با این دو نفر چیکار بکنم. خب احسن، نیکی کن، و طرفت هم هر کی میخواد باشه نیکی کن. ما یه عالمی داشتیم، البته نمونه اینا خیلی به سرعت داره کم میشه، نمیدونم چرا. ما لایق نیستیم، خودشون لایق نیستن، ما داریم جریمه میشیم در کمبود این نعمتهای معنوی عظیم، یا اونا دارن جریمه میشن که خیلی بالا نیستن، خیلی معنویت ندارن و خیلی هم حافظ خودشون نیستن که مبادا با یه عملشون به دین خدا و به روحانیت اصیل شیعه لطمه بخوره. علتشو نمیدونن. چرا ما داریم از اون نوع عالمان محروم میشیم و حداقل در این مملکت داره کار به انگوش شمار میرسه. این عالم 250 سال پیش در اصفهان سیدم بود، اصالتاً اهل شفت رشد بود، که یه بار من شفت منبر رفتم، یه دونه منبر، و کل منبرم درباره این عالم بود. یعنی میخواستم به جوانای اونجا بگم سرزمین شما یه همچین کسی رو تربیت کرده، الان چی دارین شما؟ چی دارین؟ من یه زمانی بچه بودم، تهرون ما بالای 100 تا مجتهد جامع و شرائط پیش نماز مسجد منبرم میرفتم و اینقدر معنویت داشتن که با معنویتشون قدرت داشتن مردم رو از زمینی بودن بیارن بالا، عرشی کنن. اما الان من، امثال من، رفیقای من، این قدرت رو حتی برای خودمونم نداریم که خودمونو از فرش ببریم بالاتر. حالا به عرش نرسونیم، اما به 10 متری عرش برسونیم. احسن، نیکی کنید. نیکی عامل سعادته. مس سعاده طول العمر فی عبادت الله. عبادت الله چیه؟ اینه که من عمرم و حتی 1 دقیقه شو غلط هزینه نکنم، همه رو با خدا معامله بکنم. در همه چی ما با همه اعضا و جوارحمون میتونیم عبادت الله داشته باشیم با همه اعضا و جوارحمون. حالا نماز که میخونیم همه اعضا و جواره در نماز شرکت دارن، ولی جدای از نماز با این اعضا و جوارحمون عبادت‌های عجیبی میتونیم انجام بدیم برای تأمین سعادت. مثلا وجود مبارک رسول خدا میفرماید اگر یه یتیمی رو دیدی و روی محبت با کف دست به سر این یتیم کشیدی، نوازشش کردی، به هر مویی که از زیر دستت از سر بچه یتیم رد میشه، پروردگار در نامه عملت حسنه می نویسه که روز قیامت باعث نجاتت. عبادت به معنی وسیعش، به معنی گستردش. این بزرگوار اهل شفت رشت بود، ولی در نجف به یه طلبهی برخورد میکنه که اهل اصفهان بود به نام حاج میرزا ابراهیم کلباسی که یکی از نوه های این مرد ابوالمعالی کرباسیه که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی می فرمودن بخشی از علم من مولا ایامیه که اصفهان به درس ابوالمعالی کلباسی می رفت. 60 سالگی هم از دنیا رفت، زود از دنیا رفت. سختی‌های عجیبی رو ابوالمعالی در زندگیش کشید. اولیش یتیمی بود. تمام این سختی‌ها رو لله هضم کرد. تمامش. این دوتا طلب سید محمد باقر و میرزا ابراهیم در نجف به اجتهاد کامل رسیدن. بعد این میرزا ابراهیم به این رفیقش همدرسش گفت درس تموم شده، علمای بزرگ شیعه هم بهت اجازه اجتهاد دادن، حتما میخوای بری شفت یا میخوای بری رشت. اون مقداری که بیای اصفهان جای دیگه برای دین سودمند نخواهی بود، بیبریم اصفهان. خب از نجف 250 سال قبل با اون جاده ها و مشقت ها و سختی ها اومد اصفهان. خود کلباسی بزرگ خاندانش آخون نبودن، شعرباف بودن، کرباسباف بودن، و او خودش خیلی چیزی نداشت. سید شفری هم فقرش از او شدیدتر بود. هر دوشون هم ازدواج کرد. بچه اول سید که میخواست به دنیا بیاد و زنش دردش گرفته بود، مادر زنش اومده بود کمک دخترش بده. نمیدونم خانومش کجایی، از اصفهان گرفته جایی دیگه، نجف بوده، خبر ندارم. به دامادش میگه برو بیرون شکر و روغن بیگه بیار که من برای این دخترم یه چیز مقوی بپزم، آرت بگیر، شکر بگیر، روغن بگیر، یه چیز مقوی. ایشون هم به مادرزنش میگه چشم. میاد بیرون، نه پول داشت شکر بخره، نه پول داشت آرت بخره، نه پول داشت روغن بخره. معلوم میشه مقدار پولی که گیرش می اومد از حقوق طلبگی، یه نون و پنیری، یه نون آبگوشت رقیقی، یه نون هندونهی می خورده. ما حالا که بچه میخواد به دنیا بیاد هیچی نداشت. میاد دم قصاب خونه، میبینه قصابان بستن و رفتن و چشمش میفته به یه دست جیگر دل و قلوه که ظاهرن قصاب زابه گوسفند نپسندیده بود و نبرده بود، انداخته بود توی همین شکنبه ها و به اصطلاح روده ها و بیرون. دستمالش رو از جیبش در میاره، پن میکنه، این یه دستی گردل و قلوه رو میذاره تو دستمال، گره میده، میگه ببرم خونه بشورم بپزم، به مادر زنم بگم خود جیگردل و قلوه فکر میکنم بهتر اون آرت و روغن و شکر بیمار ما رو تقویت کن. یه عوام داره تاریک میشه. اصفهانم بنا به نقشه شیخ بهایی آب زاینده رو تو همه محلا به صورت جوی میگشت و این جوی ها هم پل داشت، الان هم هست هنوز. میرسه به یه پلی در مسیر خونه، از رو پل تو سکوت شب میاد رد بشه، میبینه صدای ناله محزون یه سگ از زیر پل میاد. و بالاخره آدم گوش داره، گوش داره، صدا رو تشخیص میده، پارس نبود و صدای طبیعی نبود، صدای حزن‌آوری. از بغل پل میپیچه پایین، میبینه یه سگ تازه زاییده، سگ ماده، 5-6 تا توله دورشن، افتادن رو سینه مادر شیر بخورن. مادر شیر نداره چون چیزی گیرش نیمده بوده بخوره. چارزانو میشینه زیر پل، دستمال جیگر دل و قلوه رو باز میکنه. قدیمی ها یادتونه قلم تراش بهش میگفتن، چاقوی معمولی تو جیبشون بود، همه چاقو رو در میاد، کل جیگر دل و قلوه رو تیکه تیکه میکنه با دست خودش. عالم شیعه رو دارم میگم و نه پاپ و کشیش و کاردینال، نه آخام یهود، نه آخوند بودایی، نه آخوند سنی، آخوند شیعه. شیعه یه ویژگی هایی داره که به خاطر تأمین سعادتش اون ویژگی ها رو در خودش تحقق داد. تیکه تیکه میکنه سگ نجس العین دیگه. آره اینجا دیگه نباید نجس العین بودن رو لحاظ کرد که اینجا باید یه حیوان گرسنه بیشیر و بچه هاش رو رعایت کرد، نه نجس العین بودنشو. سگ نجس العین هست، اما روزی خور پروردگار سر این سفره نشست. به من چه که این آدمی که مشکل داره یهودیه یا مسیحیه یا زردشتیه یا بیدینه، به من چه؟ گفته احسان کن، من باید عبد باشم و خودم فتوا درست نکنم. تو قرآنم میگه به من فتوا ندین، قل الله یفتی کن، مهار فتوا دست منه نه عقل تو. تو کی هستی به من فتوا میدی؟ خیلی از مردم به نظر خودشون عمل میکنن، خیلی درست هم نیست. سگ خورد و سیر شد و همیشه سگایی که بهشون محبت میکنن یه دومی تکون میدن و یه سری به جانب بالا بلند میکنن. دوم تکون دادن، من این متشکرم، سپاسگزارم. سر به جانب عالم ملکوت بلند کردن، یعنی دارم از خالقم درخواست میکنم در برابر این محبت تو یه محبت کاملی در حقت بکن. دستمالو گذاشت و چون خونی بود و دیگه آلوده بود اومد خونه. یه مدت کمی گذشت، از شفت یه نامه اومد براش که یکی از ثروتمندان درجه اول شفت مرده، زنش هم مرده بوده، بچه هم نداره. وصیت نامش رو وا کردیم، نوشته تو قوم خیشای ما یه سیدی بوده که بلند شده رفته نجف، طلبه شده، نمیدونم هم کجاست، ایران اومده نجف مونده. شما مردم مؤمن که با من ارتباط دارید بگردید این طلبه رو پیدا بکنید و کل اموالم و من در نیتم ملکیتشو به نام او کردم ببرید بهش بدید. گشتن و پیداش کردن و دادن اون اموال رو. حالا خیلی دقیق نمیدونم که زمینا رو همه رو فروختن، پولش رو بردن اصفهان، ولی یه پول کلونی گیرش اومد. من جانب الله تو نیکی میکنی، زیر پل انداز که ایزد در شهرتون دهد باز. خدا وعده داده پاداش، خدا و من اصدق من الله قیلا، در گفتار در وعده دادن راستگوتر از خدا کیه؟ داره خودش میپرسه. حالا این ثروت سنگینی که به ایشون واگذار شد چیکار کرد با این ثروت؟ ثروت رو تقسیم کرد بین ورثه خودش، همسرش، دختراش، پسراش. اول کاری که کرد اومد تو دل شهر 12,000 متر زمین خرید و یکی از بهترین مساجد شیعه رو ساخت که الان به نام خودش مسجد سید، آخر حیات هم یه مقبره است، گنبد داره، ذریح داره، قبر خودشه و بچه هاش و نوه هاش، و روحانیت هم از نسل او قطع نشده، هنوز هم در اصفهان هستن عالمانی که از نسل ایشونن. خب سعادت چیه؟ طول العمر فی عبادت الله. این مال ایشون. چقدر طلبه تربیت کرد، همه مفید، چقدر کتابای علمی در فقه شیعه نوشت که همه رو اصفهان خانواده‌ای که ازش باقی مونده نسلش دارن چاپ میکنن، شاید نزدیک 100 جلد بشه. و اما دوستش آمیزه ابراهیم چی شد؟ او هم تبدیل به یه شخصیت علمی فوق العاده و یه شخصیت پرفایده به بار اومد که نسل اونم تا الان ادامه داره. یکی از افراد نسلش پارسال روحانی 10 شب ماه شعبان منو دعوت کرد منبر. خود ایشونم کتابای مفیدی داره. بهش گفتم چند تا طلبه دارین؟ گفت 600 تا. شب و روز برای دین و برای علم داره میدوه. او هم بزرگ شد، صاحب فتوا شد، صاحب کارهای خیر مفیدی شد. اصفهان شده بود 2 قسمت، بخش حسین آباد اون طرف رودخونه زاینده رود، بخش بیداباد این طرف زاینده رود. این دوتا هم چشمدار بار اومدن، همین چشم و گوش و قدرت درکی که 5-6 روز بحثش میشه، اینا هم چشم ظاهرشون خیلی خوب کار کرد، هم چشم باطنشون. حالا من یه مطلب بگم، اول راجع به سعادت از قرآن مجیدم بگم. یه عده‌ای در این دنیا هستن، این سعادتی که خدا میگه، انبیا میگن، اولیاء الهی میگن، میگن آقا زور کنی نمیخوای. چی میخوای؟ شکم، شهوت، پول، مقام، صندلی. کاری هم ندارم که کجا باید به دست بیارم، من تابع خواسته خودم هم. من تابع فتوای خودم هم. هیچ فتوای دیگری رو قبول ندارم، نصیحت بردارم نیستم، حرف دلسوزان رو هم قبول ندارم. و میگن ما میخواییم این گونه باشیم که خودمون میخواییم. اینا قرآن مجید میگه دارن به طرف شقاوت میرن. اما یه عده‌ای هم در دنیا بودن هستن، عددشون کمه، چون پروردگار ارزیابه دیگه. الان تو این 8 میلیارد جمعیت خوبان رو که میخواد تعریف بکنه میگه قلیلون من عبادی الشکور، کم اونایی که سعادت رو از طریق دین من و نبوت انبیا و ائمه میخوان، خیلی هم کم، قلیل من عبادی الشکور. حالا در قرآن این دوتا آیه رو عنایت کنید، درباره قرآن که خودش مهمترین علت سعادت، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. تو سوره اسراء این وعده خود یه بالاترین سعادت. میفرماد ان هو الا ذکر للعالمين، این قرآن من برای کل جهانیان بیدار باش، هشدار دهنده است، بیانگر حقایقه، اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر کسی از شما خواهان سعادت واقعی باشه قرآن براش کار میکنه. اما کسی قرآن منو نخواد، ما کجا میخواد سعادت به دست بیاره؟ فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد قرآن من هر چی هست گمراهی. اما جالب آیه میگه لمن شاء امین، یعنی من دینم رو زوری و اجباری در وجود شما طلوع نمیدم که اختیارتون رو سلب بکنم و نتوانید یک عملی رو به اراده خودتون انجام بدین، من این کار رو نمی کنم. اگه خودتون بخواییم، خب میگه من نمیخوام نه توحید و نه نبوت و نه امامت ائمه رو نه قرآن رو نمیخوام. اما یه عده کمی هم هستن میخوان، میگن ما خدا رو میخواییم، حالا در حد ظرفیت انبیا رو میخواییم، ائمه رو میخواییم، قرآن رو میخواییم، طرح‌ها و نقشه‌های خدا رو برای حیات طیبه می‌خوایم. خب اونی که می‌خواد بهش میرسه، اونی هم که نمی‌خواد محروم میشه از این توحید و نبوت و دین و عبادت و عمل صالح. خب یه طرف اصفهان دست سید محمد باقر، یه طرف دست آمیز ابراهیم. نکته مهم این دو نفر اینه که اینو خیلی عنایت بفرمایید، پناه به خدا، پناه به خدا. نکته مهم زندگی این دوتا اینه که عاشق هم دیگه بود. من خیلی چیزا رو نمیتونم براتون توضیح بدم، عاشق هم دیگه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. عاشق هم دیگه، همدیگه رو مرتب میدیدن، زیارت میکردن، گاهی ایشون بلند میشد میرفت حسین آباد، گاهی بلند میشد اون میومد بیداباد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی رو که میگن از بهترین رده های شاگردان علامه طباطبایی بود. من هر وقت می رفتم مشهد منبر، ایشون می اومد پا منبر. بزرگ بود خیلی. ایشون بر من نقل کرد که یه عالمی در زنجان بود، به قول ما کارش نگرفته بود، مورد توجه زیاد قرار نگرفته بود، ولی عالم بود، اهل تقوا بود. گفت من بچه بودم، یه روز پدرم به من گفتش که عزالدین بیا بریم دیدن اون عالمی که مریضه. رفت، پنج شیش نفرم از چهره‌های معتبر زنجان اومده بودن عیادت، ولی یخش نگرفته. گفت پدرم نشست، خیلی با محبت صحبت کرد. پدرم میگفت مجتهد و از علمای بزرگ صد سال پیش زنجان بود و این چند تام به احترام پدرم نشستن، بلند نشدن برن. وقتی پدرم میخواست بلند شه بره، جلو چشم اینا اومد کنار بستر این عالم. بابای من عالم اول زنجان بود، شخصیت اول زنجان بود. گفت دستشو دراز کرد که مصافحه کنه با اون عالم، خداحافظی کنه. خم شد و با طولانی بودن دست اون عالم مریض تو دستش بود، هی دستشو بوسید. بعد اومدیم بیرون، من به پدرم گفتم که این چه کاری بود کردی؟ شما عالم رده اول زنجان، حالا ایشون یا رده دوم یا رده سوم، چرا خم شدی دستشو بوسید؟ فرمود بهترین فرصت، این چند نفری که اینجا، اینا با مردم ارتباط دارن، حالا بلند میشن میرن تو بازار و این ور اون ور پخش میکنن که مرجع اول شهر ما دست اون عالم رو بوسید. گفت بعد این بوسه زدن من اون میره بالا، خیلی مورد احترام قرار میگیره. و همین هم شد. آیت الله العظما اسد عبدالهادی شیرازی بعد آقای بروجردی یه سالی مرجع بود و عمرش کفاف نداد. ایشون یه سفر اومده بود ایران، مرحوم آقای بروجردی قم بودن، اومد قم. یه روز پیغام داد میخوام بیام دیدنتون. آقای بروجردی فرموده بودن عیبی نداره، ولی چون شما وارد برمایی من باید بیام دیدنتون. آقای بروجردی رفت دیدنش، گوه حالا میخواین تشریف بیاریم به عنوان بازدید تشریف بیاریم. اومد و نشست و صحبتاشون تموم شد. آست عبدالهادی بلند شد، آقای بروجردی مرجع علل اطلاق بود، یعنی تک افتاده بود تو مرجعیت. زودتر از آست عبدالهادی اومد بیرون، کفشای آست عبدالهادی رو جفت که فردا پخش بشه، اگه میخواین تقلید بکنید این لایقه، این شایسته. اینجوری با هم برخورد داشت. یه روز آمیز ابراهیم کلباسی تو حسین آباد توی مسئله مهم علمی گیر میکن، حل میشه. این کتاب، اون کتاب، اون دفتر، اون نوشت، حل نشه. خیلی نگران بود. خیلی انسان باید نگران علم باشه. روزی رو خدا میرسونه، جای نگرانی نیست. حالا یا کم یا متوسط یا زیاد یا گرون یا ارزون، همین بازیایی که میبینید تو دنیا هست. حاج میرزا ابراهیم میگه من شب با دغدغه در این مسئله خوابم بود، دیدم که وارد یه سالونی شدم، 14 معصوم نشستن، خیلی به منم احترام کردن، منم یه گوشه نشستم. دیدم سید محمد باقر که دوران طلبگی با هم نجف بودیم، ایشون کنار صدیقه کبرا نشست. من گفتم عجب فرصت زیبایی، اومدم جلوی صدیقه کبرا دو زانو زدم، گفتم خانوم یه مسئله علمی واجبمه، لازممه، نمیفهمم، حلم نمیشه. خیلی با ادب صدیقه کبرا فرمود از فرزندم سید محمد باقر بپرس. منم تو خواب از سید محمد باقر پرسیدم و حل کرد و خیلی راحت و بیدار شدم. نماز شبم رو خوندم، گریه هامو کردم. آخه اونا یه ویژگی شونم این نماز شبا و گریه هاشون بود. تابستونای اسمان عثمان باقر میومد تو حیات خونش بغل درختا نماز شب میخون. نماز شب خونای اسمان زودتر می اومدن پشت دیوار خونش که با گریه های او گریه کنه، گریه کنه. گریه شونم درس بود، نمازشونم درس بود، زبونشونم درس بود، پول کلونی هم که گیرشون می اومد درس بود. و نوشتم عثمان باقر در گریه نماز شب تا مرگ پیش میرفت. اینا گناه نداشتن که، اینا همش خوبی داشت. نمیدونم چرا اینجوری بودن، معلومه چرا اینجوری بودن، برای اینکه خدا نصف شب عاشق اینا بود، بیدار نگرشون میداشت و تماشاشون میکرد. در روایات داره که به ملائکه خدا به اینا مباهات میکرد. فرشتگان زمین رو نگاه بکنی چی دارم، مباهات. من یه خانوم پیری بود، کارای خونه عثمان باقر رو میکرد. یه شب تو نماز شب عثمان باقر اومد پشت درختان نشست، اونم گریه میکرد. وقتی تموم شد نماز شبش، اومد گفتش که آقا تو که هیچ گناهی نداری، هیچ گناهی مرتکب نمیشه، چرا انقدر گریه میکنی؟ یه مرتبه نالش بیشتر شد. گفت خدایا دیدی یه پیر زن دلش به حال من سوخت، نمیخوای دلت به حال من بسوخت. من گلایه محبت آمیز دارم. ببینید من شما چقدر از اینا دورترین، چقدر. حتی کلام یه پیرزنم حقیقت می سازن. و بعد به خدا که گفت پیرزن دلش به حال من سوخته، تو دلت به حال من نمی سوزه، صورتشو گذاشت رو خاک، چند بار گفت امثلوکه تو خیبونی، خدایی مثل تو دست رد به سینه من میزن، منو تردم میکنه. امثلوکه تو خیبونی، چقدر خدا رو قشنگ میشناخته. کلباسی نماز صبحش و خون را افتاد، اومد بیداباد اول طلوع آفتاب وارد خانه آسمان باقر شد. طلبه تازه داشتن می اومدن، سید بلند شد استقبال کرد، بغلش کرد، نشون بغل دست خودش، چشم باز، و این چشم باز مثبت چشم دل مثبت رو هم باز میکنه. من یکی دو سه جلسه دیگه درباره چشم حرف دارم. چشم مثبت، چشم منفی، چشم مثبت در قیامت، چشم منفی در قیامت، اینا داستانی داره. ما این اعذاب و جوارحمون رو قدر بدونیم، خیلی سرمایه پیش ماست. هدر نر زرر ندیم. چه عجب مولای من، گو من در یه مسئله خیلی گیرم، حل نمیشه برام، گودم بیام خدمت شما، با شما در میون بذارم مباحثه کنیم حل بشه. خیلی آرام با یه دنیا ادب فرمودن حاج میز ابراهیم، من دیشب کنار مادرم حل کردم که مسئله روز اول سال کجا ما رو بردی؟ بچگونم میشه با خدا حرف زد؟ بله که میشه. کجا ما رو برد؟ به جای اینکه ما بیم دیدن تو، تو اومدی دیدن ما. کجا ما رو آوردی که سالمونو با گریه بر ابی عبدالله شروع کنیم؟ زینب شدی پیکری اندر میان خان، از دل کشید نالم به صد آه سوزنا، کی خفته خوش به بس در خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب نا. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگم، پاشو ببین دشمن چی کار داره میکنه،
این امر طبیعیه که بچه برا مرگ باباش گریه کنه. دارن بچه ها تو میزنن، میگن گریه برای یزید میمنت نداره، گریه نکنی. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز. ای وارث سریر امام ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز. یا دست ما بگیرو از این ورطه بلا، بار دیگر روانه به سوی حجاز. برخیز حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. عید واقعی همینه که الان شما دارید تحققش میدین. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز. خدایا به حقیقت ابی عبدالله برکاتت رو بر این مملکت و بر این ملت نازل کن. به حقیقت زینب کبرا گره از همه کارهای گره خورده مردم باز کن. روز اول سال خدایا اموات ما رو با رحمتت خوشحال کن. وجود مبارک امام عصر و دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حق حسین، دنیا و آخرت حسین رو از ما نگیر. لیاقت بودن با ابی عبدالله رو در ما کامل کن.